الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على على آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها السر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك در جلسات گذشته نگرشی مجدد و با تغییر اصلاحی نسبت به قرآن، بیانات قرآنی و تبیین اهل بیت در قرآن گفتگو شد. گفتگو کردیم که بدون لحاظ معرفی های غیر مستقیم آدم به معرفی مستقیم نمیتونه برسه و برداشت صحیحی و متقنی و عمیقی داشته باشه. و گفتیم که برای معرفی حضرت صدیقه دو مقدمه از باب معرفی غیر مستقیم خداوند بیان فرمود، نه یکی، دو مقدمه معرفی غیر مستقیم، اونم در دو سطح، در سه سطح متفاوت که پایین ترین سطحش از بسیاری از انبیا بالاتر بود به جناب ساره باشه. مقدمه ای بود برای معرفی حضرت هاجر. حضرت هاجر که فوق حد تصوره، مثلا این بانو یه خانم ملکوتی عجیبیه در تاریخ. قطعا از بسیاری از انبیا برتره. نشون میده که راه بر هیچ کس برای رسیدن به خدا بسته نیست، نه زن باشه، چه زن باشه، چه من، چه در فضای تربیت شده باشه، چه نه. این آدم مشرف که میشه مکه، قبر جناب حلیمه سعدیه وقتی که آدم در محیطش قرار میگیره اصلا احساس یک فضای ملکوتی عجیب و احاطه یک حالت ملکوتی اونجا هست. کی بوده این خانم؟ یه خانم بیابونی مثل این زنای عشایر ما. چه قابلیتی داشته اندالله و چه کار کرده که خداوند لیاقت مادری پیامبر رو بهش داده؟ خیلی عجیب. یه زن دهاتی، اونم عشایر دهاتی. مثل عظمت احساس میشه در قبر این بزرگ بانو. چون مادر معصوم شدن همطور بی حساب کتاب که نیست، شیر میخواد بدونم به رسول الله. چه کار کردین تون دهات خودشون؟ که همه ما باید التماس کنیم ازش که شفاعتمون کنه. مادر هفت امام معصوم کنیز بوده، تو خونه خدمتکار بود. بگذاریم، این بانو اینقدر عظمت داره که خداوند گذاشتش پس پرده غیب و به اشارات ازش صحبت کرد و با مقدمه حضرت ساره. بعد از اینکه این شخصیت رو، اون عظمت رو به اشارت بیان می‌فرماید، وارد شخصیت سوم میشیم و مقدمه دوم. مادر بزرگا صحبت شد، حالا میام سراغ بچه ها. مفصل از حضرت مریم گفتگو کرده قرآن. حالا میگه باز هاجر رو دیدی چقدر عظمت داره؟ هاجر شاگرد مریم. خیلی عجیبه حضرت مریم. خداوند گزارش حضرت مریم رو از قبل از تولدش شروع کرده. قبل از اینکه متولد بشه از مریم صحبت کرده. و اینا باز نکته های جدی داره. خب به ما چه؟ مادر حضرت مریم حالاتی داشته و یک ربط های ویژه با خدا و یک حالات خاص الهی. اینا خدا بچه به ما داره میگه. خیلی از چیزا رو ما تو روایات نداریم. قرآن بیان کرده برامون. میبینید حضرت زهرا که در شکم مادرش بود، ببین مادر مریم چجوریه؟ آتو ببین مادر حضرت صدیقه چطور بود؟ اینا اشارات مادر حضرت زهراست. و بعد اشاراتی داره به کیفیت حامل بودن حضرت زهرا نسبت به حسنین علیه السلام. البته تو اون آیات دیگه ایه. اینا نیست. که اونا دیگه نمیرسیم بگیم. کسان عجیبه اون حالا. که اشاره میکنه ما روایاتی به اون صورت نداریم که حضرت زهرا تو حالات حمل دو امام بزرگوار چجوری بوده وضعیتشون، ولی قرآن اینا رو به شفافیت هرچه تمامتر بیان کرد. اون خودش داستان مفصل داره که حال روحی بانوی ملکوتی وقتی که یک وجود ملکوتی رو حمل میکنه چجوریه. اونو خدا اصلا برایش یک داستان مفصل جدای از همه اینا باز کرده که اونو باید تشریح بشه. اونو کار نداریم. مادر حضرت مریم قبل از تولدش اینا رو خدا نقل کرده که اینا رو متوجه بشیم. میگه که رب انی نظرت لک از قالت امرأت و عمران رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررن. خدای این بچه ای که تو شکمم هست چه کارش کردن؟ در بست برای دین تو آزادش کردن. یه چون پدر مادر بالاخره چشم امیدشونه بچه دیگه، عصای پیریشونه بچه، چه حال توجه به خدا و از خود گذشتگی و اخلاصی این مادر داشته، اینقدر خدا خوشش آمده آورده. میگه من اصلا از این بچه هیچی نمیخوام. کامل، خالص، فقط در مسیر دین تو باشه. میخواد بره از پیش من بره. بمونه. اصلا نبینمش. جلوی چشم ذبح بشه بشه. خیلی این حالت ها، نه به زبان. چون اگر زبان و حالت دوتا باشه میشه چی آدم؟ کاذب. به وقت آدم میبینه به زبان خیلی وقتا ما ها میگیم این حرفا رو، اما یه مشکلی برای بچه پیش میاد به خدا هم اعتراض میکنه، حالمون عوض میشه. کسی زبانش و قلبش یکی که اگر بچهش جلوش مرد الحمدلله از زبانش نیفته، اونم نه الحمدلله لسانی، الحمدلله قلبی. هر چیز شاخصه داره، وگرنه حرف زدن که کار نداره، که کاری داره. همه جا باید آدم چیکار کنه؟ باید سنجش و سنجه داشته باشه. ببینید من این حرفا رو که میزنم راست میگم یا نه؟ مثال ما میگیم آقا امام زمان بیا، امام زمان بیا چیکار؟ بیا چیکار امام زمان؟ شما بگید اگه همین الان امام زمان بپرسه خب بیام چیکار؟ بفهمون امرتون چی میگه؟ بیاد به قد و بالاش نگاه کنیم؟ بگه امام زمان بیکار بیاد من به قد و بالاش نگاه کنم؟ تا حالا فکر کردیم امام زمان بیاد که چیکار کنه؟ دقیقا و مشخصا برای من چیکار کنه؟ چیکار کنه؟ یه جا یه امتحانی از یه بچه های خیلی خوب، خیلی ناز بودن این بچه ها، خیلی پاک گرفتیم. یه کارگاهی طراحی شده بود، کارگاه زندگی قرآنی، سلوک منطبق بر قرآن. بعد گفتیم همه جا آخر کلاس امتحان میگن، ما هم اول کلاس امتحان میگن، تصحیحش هم با خودت. یکی از سوالاش این بود، گفتیم همین سوالا رو باز آخر کلاسم، آخر دورم دوباره بهتون میدیم. یکی از سوالاش این بود که من صبح تا شب چای نخورم، اونا که چای خورن سردرد میشم. یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی چای تو زندگی من نقش داره، تأثیر داره دیگه، درسته؟ میگن آقا جون تو مسجد اعتکاف، خیلی هم جوونا آمدن شلوغ شده، لطفا قرآنات رو بدین مسجد، قرآن مفاتیح رو جمع کنین بدین. کی اگه یک روز صبح به شب بشه قرآن باز نکنه، ارتباط نداشته باشه، سردرد میشه، گم کرده یه چیزی، ناراحت هستن، استراب داره. هر کی اینطوریه به خودش نمره کامل بده، وگرنه به خودش صفر بده. دینداری که به شعار که نیستش که. یعنی چی؟ یعنی قرآن به اندازه یک چایی تو زندگی بنده نقش نداره. تعارف الکی هندونه دادیم زیر بغل خودمون، همیشه عادت کردیم. آها اینطوری باید دید که حرفا چجوریه. یه سوال دیگه، 10-12 تا سوال بود، میترسم بگم سوالای سختش. یه سوال دیگه این بود، چون بحث امام زمان شد، که اگر امام زمان فرض کنه همین الان از در آمدن تو، میگم 24 ساعت شما وقت دارین با من وقتتون رو بگذارید، کی 24 ساعت حرف داره با امام زمان؟ نه حرفای عاطفی علکی، آقا قربونت برم چقدر ماهی چقدر ندیدم، گره. کی 24 ساعت گره داره میگه باز کن؟ ها؟ گره های جدی، نه سوالات علکی باز که از هر آخوندی بپرسین میتونه جواب بده. مثلا نیاز ندارم به امام زمان، دارم. هر کی میتونه وقتش رو 10 ساعت با امام زمان پر کنه به خودش نمره کامل بده، و الا به خودش صفر بده. آه معنی این آیه چی میشه؟ اون آیه معنی آیه از آیه صدا آیت الله جوادی هم بپرسی جواب میده. از سوال داریم؟ نه. طبیب عشق مسیح آدم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند که را دوا بکند؟ یه متخصص فوق تخصص سرطان بیاد اینجا بشینه. چقدر داداش سوال داریم؟ هیچ. حال شما خوبه؟ چطوره؟ اوضاع احوال خوبه؟ کارکاسه بیا خوبه؟ مطب میچرخه؟ دیگه چی؟ حرف نداریم بزنیم. چرا؟ چون نیاز نداریم. حالا اگه ما سرطان داشته باشیم چجوریه وضعیتمون؟ برو زیر میزی هم بده، هفته دو سه بار میره، نیم ساعت هم وقت دکتر، آخرش هم میاد میگه نه خوب من ند. خیلی سوالام موند. ما منتظر اون زمانیم؟ خیال باطل. الان اینجا برق بره، منتظریم برق بیاد چجوریه؟ نیاز داریم بهش. صبح برق بره با شب برق بره فرق داره دیگه؟ نداره فرق. آها، عکس که تو شب گیر کرده باشه بخواد راه بیفته، هی سرش به این ور اونور بخوره، میگه عینه شموس و تاله، راه نفتاده، سوال نداره، احساس نیاز نداره، انتظارم نمیکشه، پرت و پلا میگه آقا بیا. من فلکی میزن نشن شد. اینه که قرآن میفهمد ولقد کتب ناف الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها، نمیفهمد یرث المؤمنون عبادی الصالحون. دو تا ویژگی باید داشته باشن تا حس انتظار درشون پیدا شده باشه و اینا میشن وارث زمین. میخواد عبودیت کنه، هی دائم با خودش کلنجار رفته، هی مراجعه کرده به اهلش، هی مراجعه کرده به علما برای خودسازی، هی حرکت هم کرده، یه جاهایی به سوالات گره های کور رسیده و هی میخواد اصلاح کنه، به بنبست میرسه، به بنبست هایی که خودش نمیتونه گره رو باز کنه. چون گاهی وقتا اصلا آقابیاهای ما اصلا بیادبیه ها. اینا رو نمیدونم چقدر حالتون گرفته میشه بگم. بعضی از این بعضی از آقابیه های ما، یعنی نو کلمم بود دو بیا، اگه قرآن اینجا باشه قسم دست میزنم رو قرآن میگم اینطوریه، یعنی به امام به دید خدمتکار نگاه میکنه. مشکلات زیاده. آقا امام زمان بیاد درست کنه. مگه امام زمان نوکر منده و شماست که بیاد درست کنه؟ بی تربیت. کاری که خودت میتونی انجام بدی آقا بیا انجام بده یعنی چی؟ به تو نوکر من. اون مظهر نصرت اعظم خداست. زمانی میاد که انتنصر الله از جانب ما شده باشد. ما میگیم انتنصر اللهی که وظیفه ماست تو بیا انجام بده. روشنه یا نه؟ این تنصر الله یا انصر کن. امام زمان مثلا نصرت اعظم خدا. خب 10 تا از این سوالات داده بودیم، گفتیم هر کی به خودش نمره بده. خیلی بچه های خوبی بودن و 0 25 صدام نیم 1 دام. باید درست از خودش حساب بکشه، وگرنه این محاسبه هایی که بعدا ما انجام میدیم که اصلا هیچی، محاسبه هایی به درد نخور، اصلا نکنیم بهتره اینجور حاسبه ها. چجوری محاسبه میکنیم؟ خب من الحمدلله زنا نکردم، آدم نکشتم، دزدی هم نکردم، چی؟ چشم آدم خوبی هستم، من نمازم که خوندم، روزم که گرفتم، چی میاره اینا؟ غرور نمیاره؟ حالا یه خطایی هم کردیم دیگه، اینا باعث میشه آدم خطاهای خودش هم چی ببینه؟ کوچک ببینه. در روایت داره که زن فاسد یهودیه، خیلی روایت عجیبه ها، زن فاسد یهودیه‌ای که نزد خودش شرمسار باشه از فعلش، در نزد خدا از مسلمان ظاهری که گناه میکنه و ککش نمیگزه بهتره. بگذاریم. حضرت مادر مریم گفتش که خدایا من این بچه رو کامل برای تو آزاد کرد و زبانش و قلبش یکی بود، بلکه آنچه در قلبش بود از آنچه در لسانش بود بالاتر. از قالت امرأت و عمران، آیات رو لطفا دقت کنید. رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، خدای بپذیر این پیشکش را بپذیر. انک انت السمیع العلیم. اینا تک 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 عباراتش نکته داره. چرا سمیع العلیم گفته؟ فتقبل منی گفته. چرا نگفته فقبل منی؟ فقبل ها، فقبل هو. اینا همه نکته داره که کار نداریم به این نکاتش. حتی لطافت های فوق العاده توش داره. دیگه وقتمون اجازه نمیده. بعد میفهمم که صحنه دوم. بعد این صحنه قبل از ولادت. زمان بارداری. صحنه دوم صحنه عوض شد. زمان وضع حمل. مثلا خدا عکس برداری کرد. تیکه تیکه رو داره بیان میکنه. فلما وضعتها قالت. وقتی که وضع حمل کرد دید دختره، چون این به حساب چی بود؟ که این پسری باشه، عالم دین باشه، به دین خدمت کنه، تو مسجد مثلا کار کنه، مردم رو وعظ کنه. مثلا تا دید فرزند دختر شده که انگار به اون چیزی که میخواست نرسید، گفتش که فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انسا، خدا بچه دختر شد که رب انی وضعتها انسا والله اعلم بما وضعت، و خداوند بهتر میداند که او چه وضع حمل کرد، که کیه، چیه، سرنوشتش چیه، چه کار میکنه، آیندهش چی میشه، در کجا عالم خلقت قرار میگیره. ولیس الذکر کالانثی. اینجا مفسرین گفتن که این کلام کلام این مادره، که دختر کار پسر رو نمیتونه انجام بده. خدای من دختر زاییدم و دختر مثل پسر در این مسیر نمیتواند باشد. ولیس الذکر کالانثی. این حرف ظاهرا ناتمام و غلط. چرا؟ به خاطر که دختر مثل پسر نمیتونه باشد، ترجمه کنین به عربی چی میشه؟ ها؟ ولیس الانثی کالذکر باید میگفت. بابا یه خدای بلیغ داره صحبت میکنه. لقمان میپوچینه اونجوری صحبت کنه؟ نکته دوم، خلطی که شده که اینجا حرف مثلا مادر نیست. اگه تخته بود مینوشتم روشن میشه. بینید الان همجور تکرار میکنم شما دقت کنید. فلم ما وضعتها قالت، گفت دو نقطه. یک، رب انی وضعتها انثی، انی وضعتها انثی، من این رو دختر زاییدم. والله اعلم بما وضعت، فعل شد غائب، خدا بهتر میداند که این مادر چی زایید. درست شد؟ ولیس الذکر کالانثی ادامه حرف خداست. از این کارا خدا زیاد نکرده تو قرآن که وسط حرف یه نفر پرانتز باز کنه، ولی اینجا چون مهم بوده باز کرد. ادامه حرفش رو ببینین. و انی سمیتها مریم و انی اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم. حالا برگردین دوباره حرف مادر رو. رب انی وضعتها انثی و انی سمیتها و انی اعیذها. روشن شد؟ اینا یک کلامه. من دختر زاییدم، من اسمشو مریم گذاشتم و من او رو در پناه تو از شر شیطان قرار میدهم. وزان جملات دیدین مثل همه؟ اینا یه حرفای گوینده است. وسطش چیه؟ و الله اعلم و به ما وزد و لیس از ذکر و کل انسا. این حرف خداست. بنابراین این که پسر نمیتونه کار دختر نمیتونه کار پسر رو بکنه غلطه. اتفاقا خدا میخواد نگرشش اصلاح کنه. فکر اون مادر چیه؟ اینه که بابا دخترش دختر نمیتونه کار پسر انجام بده برای خدمت به دین. خدا میگه مادر من نظر تو رو قبول کردم، تو خیلی اخلاص داشتی، اتفاقا چون خیلی پسندیدم تو رو مأموریتی برای این دختر قرار دادم که 100 میلیون پسر کار این دختر نمیتونه بکنه. ولی 100 ذکر و کل انسا، دختر پسر مثل این دختر نمیتونه باشه. پسر میشد میخواست چیکار کنه؟ نهایتا میخواست تو مسجد خدمت کنه و نماز جماعت بخونه و وعظ کنه و منبر بره دیگه، کار دیگه میخواست بکنه؟ میگه آها من رسالتی برای این دختر قرار دادم در عالم هستی نمونه است، بی‌نظیره. میخواد مجرای اراده من بشه در یکی از بزرگترین معجزات هستی که فرزندی بدون پدر به دنیا بیاد. کدوم اثرش بیشتره؟ کل هستی رو تحت شعاع قرار داده. فلیس هست که میگه مادر نگران نباش، من خودم بهتر میدونم. این دختریه که بی نظیره. پسر نمیتونه کار این دختر بکنه. یه موهبت ویژه بهت عطا کرد. شاهدش هم تو آیه بعدشه. چه آیه بعدش؟ فتقبلها ربها بقبول، اونم حسن. خداوند پذیرفت. چه پذیرفتنی؟ بعد این دختر گیاهیه که باغبانش مستقیما خداست. و انبتها، انبت یعنی رویاند، نباتا حسنا، معلوم میشه که خداوند تربیت ملکوتی کرده این بانو در کودکی. و کفلها زکریا، صحنه دوم. صحنه سوم، صحنه سوم 6-7 سالگی مریم. 6-7 یا نهایتاً 8، به چند دلیل. یک دلیلش این که معصوم قبل از بعد از سن بلوغ نیاز به کفیل ندارد. اینجا میگه کفیلش زکریا بوده، پس معلومه قبل از سن بلوغ بوده. دو تا دلیل دیگه هم داره. یک دلیلش اینه که وقتی حضرت زکریا میگه خدای من یک بچه مثل این بچه میخوام، خداوند بهش میگه دعاتو پذیرفتیم و یحیی رو بهش دادیم. بعد در وجه شبه مریم و یحیی میفهمند که و آتیناه الحکم صبیاً، در حالی که بچه بود هنوز به بلوغ نرسیده بود حکمت الهی به یحیی داده شد. این صحنه پس صحنه قبل از بلوغ مریم. اگر تو فیلم حضرت مریم غیر از این نشون داده اونجا دقت لازم نشد. صحنه‌ای که کفیلش زکریا بود اونجا نشون داده دختر بالغ 7-8 سال بعد از بلوغ بود. غلط اون حرف. این سلامت خب. صحنه 6-7 سالگی. 6-7 سالگی رو نمیتونیم درست تصور کنیم. اون آزاده چند سالشونه؟ شما چند ساله فرزن؟ شما هم شما که نگاه کرده داره. شش هفت ساله نداریم تو مجلس؟ بگیه 6-7 ساله بگین بیا. اینا تا شبیه سازی ذهنی نشه محال آدم متوجه بشه. صحنه بچه 6-7 ساله، 8 ساله است. بیست سال لیر میکرده. خب مثلا این آیات رو گاهی وقتا آدم مرور میکنه، اصلا ناخودآگاه اگر دقت کنه مثل ابر بهار باید گریه کنه به حال خودش، که میشه به جاها رسید، به خیلی جاها میشه. هست اشکال نده، بیا شما اینجا، خواهم شما بیا. یعنی بچه دوم دبستان، دوم شما کلاس چندمی؟ دوم دبستان. اسمتون چیه؟ خب این فاطمه خانم رو ببینید، این سن بوده مریم یا یک سال کوچکتر. خب یه صلوات بر فاطمه خانم بفرستین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. فاطمه خانم خوب بازی میکنی که؟ آره خب بفرست. خیلی من دوم دبستانی دیگه، اول یا دوم دبستان، صحنه اینه. کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا. هر وقت زکریا وارد محراب عبادتش میشد، این بچه حلیف محراب عبادت بود، بست نشین انس با خدا بود. کلما یعنی هر وقت، یعنی امر مستمر، یک بار اتفاق نیفتاده که بگیم شده، هر روز، هر وقت زکریا وارد محراب عبادتش میشد. زکریا که یه پیغمبر خداست، چند سالشه؟ 90 سالشه، یه پیغمبر عظیم الشان 90 سال است. وجد عندها رزقن، بدید که یه غذای اونجاست. قال یا مریمو، با ترجمه مریم، انا لک هذا، انا یعنی از کجا، منتظر از کجای با تعجبه، نمیگه من اینه، اینا از کجا، من که اینجا دم در بودم کسی نهیمد که. الله اکبر، بچه 6 ساله است تو این صحنه، پیغمبر 90 ساله تا به تعجب آمده. بعد حالا میشینه مریم تو جایگاه معلمی پیغمبر، دو تا درس بده به این پیغمبر. قالت، در جواب گفت، هو من عند الله، اینا از جانب خداست. تا نکته داره، مچ زکریا رو گرفت، میگه زکریا اشتباه نکن. زکریا چی گفت؟ انا لکه چی گفتم؟ هازا. بعد جوابش چی بده؟ هازا من عند الله. میگه زکریا اشتباه نکن، هازا برای اشاره به نزدیکه، یعنی این امر این دنیاییه. میگه این هازا نیست، هوست. هوه برای یعنی چی؟ او برای دول اغول به کار میده، یعنی این قضا هویت چه داره؟ ملکوتی داره. متوجه نشدی؟ این هازا نیست زکریا، هوست، چون امور در عالم ملکوت همشون ادراک و شعور دارن، یه از دسترس هازا دوره. اینا قضای ملکوتی بهشت زکریا، ارتزاق بهشتی می شده ملکوتی. یه دست دیگه هم می ده بهش، ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب. می زکریا تو هم به خدا بهت می ده، با اون حالتی که باید باشی به اون حالت برس، خدا بخل نداره، بی حساب. بچه 6 ساله شده استاد و معلم پیغمبر 90 ساله متحیر، این کیه دیگه این بچه؟ میگه پیغمبر 90 ساله 6 سالگیشو نشناخت، چی میگی شما؟ نه هم رتبش نبود، اینقدر تفاوت سر داشت که مونده. اصلا زکریا تو این صحنه اینقدر به اعجاب میاد، میگه خدای منم از این بچه ها میخوام. هنالکه دا این ادامه شه، هنالکه دعا زکریا ربه، قال رب هب لی من لدنک ذریه طیبه انک سمیع الدعا. میگه بخوا، یاد گرفتم میخواد. این از صحنه 6-7 سال. 3-4 تا صحنه دیگه داره که من یکیشو میگم تمام میکنم. میگه این 6 سالگیش بود، ببین 6 سالگیش در تیررس فهم پیغمبر عظیم و شأن 90 ساله نیست. حالا این هی داره پله های قرب و سیر روحی و عظمت رو و کمال رو هی داره طی میکنه، متوقف نمیشه که، تا میرسه به بعد از بلوغ. نمیره بعد از بلوغش. این ملائک دائم باش رفت و آمد داشتن، دائم باش تحدیث میکردن. اذ قالت الملائکه یا مریم ان الله اصطفاک، خدا تو رو به صفا و خلوص برگزید. و تطهرک و تطهیر مطلقت کرد. دوباره واصطفاک این نکته داره. ان الله اصطفاک، چرا تکرار شد واصطفاک دوم؟ به نکات دقیقش، هرچند لطائف فراوان تو این نکات داریم، کار نداره. واصطفاک علی نساء العالمین، تمام بر کل زنان عالمین تو رو به صفا برگزید. تمام شد، پرونده رو بست که خدا. از زهرا کو برای این که توهم نشه، بلافاصله در آیه بعدش میگه تو برگزیده همه هستی. یا مریم اقنوتی لربی، که توقف نکنی ولی در این موطن، برو بالاتر، با خدا اتصال تام داشته باش، انقطاع داشته باش به سمت خدا. ورکعی اقنوتی لربی، که وسجدی و سجده کن، ورکعی معل راکعین، رکوع کن با رکوع کنندگان. ادامه بده به سیرت، سجده کن و رکوع کن معراکین. این ورکعی معراکین رو بعضی از مفسرین، شاید اکثر مفسرین گفتن که این نماز جماعت بخون. این هم فضل حرفاییه که اگه بخوایم تند برخورد کنیم با حرف، باید بیم خنده دار. معنا نداره این حرف. بنشه خدای حکیم در صحبت میکنه، اصلا قابل پذیرش نیست این حرف. 10 تا دلیل داره که این حرف غلطه. 10 تا دلیل. 1، ببینم نماز جماعت برای زن واجبه؟ مستحبه؟ نه. اونم برای خانومی که از همه خلائق تو زمان خودش چیه؟ بعد پشت سر کی وایسه نماز بخونه؟ مسجد المرأت بیتها. نه، اولا سن از امام و مأموم هست، همه برتره. اون از پیغمبر خدا هم امام واسه، این از پیغمبر زمان خودش برتره، اونم به مراتب برتره. سالسن چی گفتیم؟ گفتیم خدای حکیم داره صحبت میکنه. اگر که رکوع نماز بود باید چی میگفت؟ یا مریم اقنوتی لرب بکه، بعد چیکار کن؟ بعد رکوع کن، بعد وست شدیم از ساجدیم. میگه وست شدی بعد ورکه این مرواه کن. خنده داره؟ اول سجدت یا رکوع؟ خدا حساب کتاب داره افسدنش بابا. یه بنده خدایی میگفتش که شاید نمازه اون وقت اینطوری بود که اول سجده بوده، بعد گفتم بله نماز خلوچلا ممکنه اینجوری باشه، اول به سجده باز دوباره بلند شه رکوع کنه. نماز یه سر تکوینیه. این که میگن اسرار داره، یعنی این صرفا یه قواعدی همینجوری گذاشته باشن نیست. سیر تکوینی رسیدن بنده تا خداست. ابتدا وایساده، اونم با یه حالتی خاصی، اینکه اسرارشو ببینین بعد ملاحظه می‌فهمین که سیر تکوینیه. بعد در حال توجه به خدا، ناخودآگاه عظمت که تجلی میکند بعد از ارتباط برقرار کردن به رکوع میفته. عظمت که بیشتر تجلی میکنه به کجا میفته؟ به سجده، قیام، رکوع، سجود. اتفاقا قرآن میگه نماز اون زمان هم همینطور بوده. ان تحر بیت و حضرت از حضرت ابراهیم نماز همین چنین بوده، از کار و افعالش کم و زیاد داشته ولی ساختار کلان نماز همینه، قیام رکوع سجود. ان تحر بیت للقائمین للطائفین، برای طواف کننده ها، والقائمین و رکع سجود، قیام رکوع سجود. شش هفت دلیل دیگه داره کار نده. پس این رکوع به معنای رکوع نماز نیست. رکوع در قرآن اتفاقا به معنای لغویش هم به کار رفته. رکوع اصلش یعنی انصناع، انحناء در مقابل عظمتی با تمام وجود انعطاف به خرج دادن، که رکوع نماز تمثالی است از اون حقیقت. مثلا در روز قیامت مثلا به کفار میگه و میفهمند که و اذا قیل لهم ارکعوا لا یرکعون، به کفار که میگن رکوع کنید رکوع نمی، این رکوع نمازه؟ کافر که از مسلمان به یه بودایی میگن برو رکوع کن، تشهد بخون، یعنی چی؟ به وقتی که میگن مطیع محض خدا باشید، این اهل اطاعت نیست. معنای لغویش هم همینه. خب چی شد؟ میگه مریم تو که به مقام استفا رسیدی و مصطفی بر کل زنان شدی، در اینجا درنگ نکنی یا مریم، ادامه بده به سیرت، اقنوتی لرب بگی، وست شدی و عبودیت محض داشته باش در معیت عابدان محض، عباد محض من رو پارکابیشون باش. ای مکیان از زمان خودش از تمام بندگان بالاتر. برای که توهم نشه که این استفاء مطلق برگزیدگی بر کل زنان اولین و آخرینه، میگه تازه تو که به اینجا رسیدی تازه ادامه بده به سیرت رو، اگر ادامه دادی لیاقت پارکابی و معیت عباد محض رو پیدا میکنه، وگرنه نه. خوش آمدی. خب این را که این کیان چون وقتی که کونو مع الصادقین یعنی چی؟ یعنی اون فرد از من برتره که من باید معیتش بکنم، وگرنه حکم میشه لغو. هیچ وقت به یک مثلا پدر میگن دست بچه تو گوبل نکن یا همراهش باش، معیت داشته باش. به کی میگن؟ به بچه میگن با پدر دستشو ول نکن، یا به پدر میگن با بچه؟ یعنی این راکه این برتر از مریم هست، وگرنه امرش میشد لغو. خصلتشون چیه؟ عبد محض خدا. میگه مریم که به این مقام رسید، دیدی ساره رو، دیدی هاجر رو، دیدی مریم شش سالگیشو، دیدی اوجشو توی بعد از بلوغ، دیدی استفاش بر کل زنان هستی رو، دیدی تازه میگم بیا بالا، بیا بالا تا لیاقت معیت با راکین داشته باشی. اون امر راکین آخر آخر کار آمده. یا ها حالا لیاقت پیدا کردی. مریم رو ببین تازه پارکابی یه دست. پس باید در عالم خلقت کسانی باشند که از مریم برترند، و مریم امر به چی شده؟ معیت مطلق، نه معیت مقید، نگفته در عبادتت. پس باید در کل شؤون زندگیش معیت داشته باشه و همراهی کنه. پس حتما باید تو این راکین یک خانوم وجود داشته باشه، وگرنه به مرد که نمیتونه در شؤون زنانه خودش همراهی کنه. کیه راکین؟ بگردیم تو قرآن. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. راکع میخوای اینا، عبد محض میخوای اینا. این آیه هم توش یه خلطی صورت گرفته. این آیه اختصاص به امیرالمؤمنین ندارد، اتفاقا بحث چی میگه؟ ولی یکم، نمیگه امام یکم حتی. که بحث ولایت زن و مرد نداره، امام و غیر امام نداره. تو این آیه حضرت صدیقه حضور و ظهور داره. آها میگه مریم رو دیدی به اوج اوجش که رسید، تازه پارکابی این بانو. این بانو اینقدر عظمت داره، خیره کننده اولین و آخرین، خیره کننده انبیاء مرسلینه. زکریاش مریم رو نشناخت، مریم پارکابی اونه. چی بگم وسط چی بگم؟ با این دید باید سوره کوثر داخل شد، وگرنه از سوره کوثر چیزی دستگیر نمیشه. اسرار داره سوره کوثر، حساب و کتاب داره. اینقدر عظمت داره، اصلا خدا براش حریم گرفته برای این بانو. عجیبه، حتی مفسر سنی متعصب مثل آلوسی فهمیده. هر جا تو قرآن، از اول قرآن تا آخر قرآن، بحث بهشت شده بلا استثناء، اگر بحث حتی متوسط باشه چه برسه به مفصل، حتما بحث حورالعین توش هست. حتما در یه جا به تفصیل از نعمتهای بهشتی صحبت شده، اما اسم حورالعین هم نیومده. اینقدر عجیب بوده، خلاف رویه بوده، جلب توجه مفسرینه که هی تمایزات قرآن رو دقت میکردن و کرده. آلوسی مفسر متعصبیه تقریبا. کجا؟ سوره انسان. 17 آیه از نعمتهای بهشتیه این اهل بیت و عباد الله بیان میکنه مفصل. ندام اسقون من کأس کان مزاجها کافورا و سقاهم ربهم شرابا طهورا عینن یشرب بها عباد الله یا فجرونها تفجیرا امثال. اما ابدا ذکر حورالعین نکرد. این مفصل میگه گویا رد پای یک بانوی ملکوتی تو این فضا حضور داره که اصلا خدا حریم گرفته، شرم کردم حالا به زبان الکلمه. بعد دیگه زشت اینجا مثلا حورالعین گفته بشه با وجود این خود. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم عجل لولیک الفرج. خدا فهم عمیق، درک دقیق، روح متصل به خودت، قلب سرشار از عشق خودت، دینت و اولیاءت به همه ما عنایت بفرما. هر که به دینت خدمت میکنه خصوصا مقام معظم رهبری تأیید و توفیق خاص عنایت بفرما. هر که به دینت لطمه میزنه اگر قابل هدایت نیست دستش کوتاه بفرما. اموات اهل اسلام از حضرت آدم تا کنون، خصوصا علمای ربانی و عرفای شامخین، اساتیدمون، اساتیدشون، مرحوم امام، یادگارانشون، سر سفره خاص حضرت صدیقه میهمان بفرما. ما هم که به اموات پیوستیم ما رو به اولیات واصل بفرما. عشق خودت جایگزین عشقهای حقیر در وجود ما بفرما. ما رو با عشق خودت زنده بدار، ما رو با عشق خودت بمیران، ما رو برای خودت تربیت بفرما. صفات رذیله، کینه، حسد، کبر، غرور، خودبینی، خودرأیی، تفاخر، همه صفات رذیله در وجود ما، محو، حسد، همه رو محو و نابود بفرما. جوانانی که به انحراف افتادن به حق غیرت اهل بیت دستگیری بفرما. مسائل زندگی خوب نورانی برای همشون مهیا بفرما. موانع ظهور صاحبمون مولامون برطرف بفرما. ما رو جز زمین سازان ظهورش مقدر بفرما. ما رو مجرای اراده خودت بر تحقق دینت بر کره زمین مقدر بفرما. عاقبت همه ما ختم به خیر بفرما.